بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند دلهای ما رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداح و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و اجل فرج. بحث تفسیری ما رسید به آیه 106 سوره مبارکه بقره. این آیه از آیات اختلافی بین مفسرین قرآن است که کتاب‌های متعددی روی این آیه فقط نوشته شده و خیلی‌ها پیرامون این آیه بحث‌های فراوانی رو کردند. آیه این است: ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. من داستان این آیه رو بگم، البته بحث آیه فوق‌العاده پیچیده است، سعی میکنم بحثای تخصصی و فنی رو مطرح نکنم، یک بحث روانی که قابل فهم باشه بگم. داستان این آیه این است که یهودیان دائما به مسلمان‌ها ایراد می‌گرفتند، بهانه‌جویی می‌کردند، دنبال این بودند که یه جوری مسلمان‌ها رو تحقیر کنند، کوچیک کنند، تو اعتقاداتشون شبهه ایجاد کنند. همین کاری که الان این شبکه‌های مجازی ماهواره‌ای وهابی‌ها دارن انجام میدن، القاء شبهه، القاء اشکال. خب اون کسانی هم که شبهه میکنند، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید شبهه رو به خاطر این بهش میگن شبهه که شباهت به حق داره، یعنی یه جوری طرف اشکال رو مطرح میکنه که ذهن شما رو مشغول کنه، خراب کنه. یهودیای زمان پیغمبر اشکالی رو مسلمونا مطرح میکردن، میگفتن ببینید حضرت موسی پیغمبر بود یا نبود؟ و پیغمبر بود، دینش هم که خدا فرستاده بود، چه اشکالی داشت؟ دین یهود دین پیغمبر محمد، حضرت موسی دین حضرت عیسی، هم اینا رو خدا فرستاده بود، هم حرفایی که میزدن حرفای بی ربطی که نبود، اونا هم حرفای وحی رو میزدن. خب اگر اونها بد نبود که شما میگید بد نیست، میگید لا نفرق بین احد من رسوله، ما همه انبیا رو قبول داریم، اگه حرفاشون خوب بود چرا دینشون نسخ شد؟ چرا خدا این دین رو برداشت اسلام آورد جاش؟ این اشکال میکرده. یا میگفتن خب حالا این هم هیچی، بعضی از این احکامی که تو دین خود شماست، اصلا مسلمان ها یه سری احکامی دارن که اینا زمان داشته، تا یه زمانی بوده بعد خدا اینو برش داشته، مثل قبله 15 سال مسلمان ها رو به بیت المقدس نماز خوندن، یه مرتبه مسجد ذو قبلتین رفتید بعضیا، آیه نازل شد که مسلمان ها این قبله عوض شد، برگردید به مسجد الحرام، به بیت، به کعبه. خب چرا نسخ شد؟ چرا خدا این حکمو برداشت؟ حالا ما ها نسخ میکنیم، یه چیزی رو عوض میکنیم، چون علم نداریم، چون قدرت نداریم، خبر نداریم. مثلا دخترمون رو به یک کسی میدیم، بعد در میاد طلاق میگیریم، یا یه قانونی وضع میکنیم برای مملکت، بعد میبینیم خطر داشت یا ضرر داشت، میگیم این قانون رو عوضش کن. اما خدا که حکیمه قادره، چطور میشه بگه 15 سال مردم بیت المقدس نماز خواندن، بعد بیاد تغییرش بده؟ چرا نسخ کرد؟ چرا این حکمو برداشت؟ اشکال عمده یهود به نسخ بود، که چرا گاهی احکام الهی نسخ شده، مثل همین تغییر قبله که گفتم. حالا نمونه های دیگه هم داریم که من خدمتتون عرض میکنم. چرا ادیان الهی نسخ شده؟ خدا اون دینو برداشته، دین دیگری آورده. یا حتی تو عالم تکوین، حالا اینا رو من تو عالم تشریع و احکام گفتم، تو عالم تکوین، با ساده میگم، عالم تکوین تو زندگی، تو زندگی ما هم اتفاق میفته. مثلا یک کسی 70 سال عمرشه، یه قطع رحمی میکنه، گناهی میکنه، عمرش کوتاه میشه، اینم نسخ دیگه. حالا بهش نمیگن نسخ، میگن بدا، اصطلاحش بداست. یا یک کسی عمرش 70 سال سل رحم میکنه، خدا 10 سال افزایش میده، یه خطری براش قراره پیش بیاد، اون خطر رفع میشه. خب این تغییرات و تحولات تو زندگی ماها اب نداره، ما بشریم، از این کارا میکنیم. مجلس قانون میزنه، متمم میزنه، تبصره میزنه. اما خدایی که حکیمه، قادره، قانونگذاره، اگر یه دینی اشکال نداره چرا برش میداره؟ اگر داره چرا از اول میاره؟ اگر یه حکمی درسته، مثل بیت المقدس نماز خوندن، چرا تغییرش میده؟ اگه نادرسته چرا از اول؟ اینا این اشکال رو بین مسلمان ها ایجاد کردند، که این آیه در پاسخ به این اشکال آمد، که من اجمالا توضیح میدم. ده ها و صده ها کتاب تو این زمینه ذیل این آیه نوشته شده، از قرن اول و دوم ابو نهاس کتاب داره، الناسخ فی المنسوخ فی القرآن، علامه طباطبایی تو المیزان مفصل، آیت الله عظمای خویی در البیانشون، خیلی کتاب روی این نوشته شد که اصلا نسخ یعنی چی. ما ناسخ و منسوخ داریم، نداریم، درسته، غلطه، چند تا داریم. من اول این آیه رو توضیح بدم. ببینید احکام الهی، قوانین الهی بعضیاش ثابته، هیچ تغییر نمی کن. مثل توحید، هیچ وقت خدا نمیاد بگه توحید رو بخواییم برداریم داش مثلا دوتا خدایی بذاریم، نه. معاد، عدالت، اینا چیزاییست که اصول دین، مبانی دین، بدون تغییره. ولی گاهی خداوند بعضی احکام رو از اولم خدا میداند، چون عالم، اینا موقته، بعضی احکام رو صلاح میبینه. مثلا مسلمان ها 15 سال رو بیت المقدس نماز بخونن، بلکه با یهود اتحاد بشه، بلکه اونجا تقدسش حفظ بشه. خود خدا هم از اول میدانه که بعد 15 سال اینو عوض میکنه. اینو دقت کنید، جهل تو خدا ممنوعه، ماها جهل داریم. خدا میدانه که این حکم عوض میشه، منتها از اول حکمو مصلحتی داره بیان میکنه، زمانش که تموم شد نمیگیم تغییر، اصلا خود به خود تموم میشه. تا 15 سال بیشتر بنا نداشته رو بیت المقدس باشه، بعد حکم جدید میاره. یا ادیان الهی، همه ادیان درستن، لا نفرق بین احد من رسل، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلانا، میگیم هممون انبیا رو قبول داریم، منتها خدای تبارک و تعالی برای جامعه حضرت موسی رو میفرسته، حضرت عیسی، حضرت نوح، نه اینکه اونا دینشون اشکال داره، اونا تا یه زمان محدودی هن، مثلا 200 سال 300 سال بعد از اون پیغمبر بعدی میاد همون حرفا رو ادامه میده با یه شکل جدیدی. این اسمش نسخه. نسخ تغییر نیست، نسخ جهالت نیست، نسخ توی دین که یه دینی میره یه دین دیگه میاد، نسخ توی احکام یه حکمی میره یه حکم دیگه میاد. این نشانه پویاییه، نشانه در واقع اتفاقا مصلحت اندیشیه. خدا تو این آیه جواب میده، میفرماید ما ننسخ من آیتن. ما اگه یه آیه ای رو نسخ کردیم، حالا این آیه سه تا معنا داره، یکی ادیان گذشته، یکی آیات قرآن، یکی هم حوادثی که تو عالم طبیعت تکوین. اگر یه چیزی رو نسخ کردیم بهترش رو آوردیم یا مثلش رو آوردیم. مثلا قبله رو به بیت المقدس بود، حالا شد کعبه، بالاخره کعبه یا مثل اونه یا بهتر از اونه. اینطور نیست که پسترش کنیم. حضرت موسی تو دینش یه سری احکامی بود، ایشون دینش نسخ شد، دین اسلام آوردیم، دین اسلام یا از او بهتره یا لااقل مساویه با حرفای حضرت موسی علیه السلام. کسی اشکال نکنه، یهودیایی که اشکال میکنید چرا ما نسخ داریم، یه دینی میره دین دیگه ای جاش میاد، چرا یه آیه ای از قرآن نسخ میشه، که حالا اینو توضیح میدم. ما ننسخ من آیتن، هر آیه ای که نسخ کردیم یعنی حکمشو برداشتیم، گفتیم دیگه لازم نیست، او ننسه ها، حالا ننسه ها رو توضیح میدم، نعت به خیر منها او مثله ها، یا بهترشو آوردیم یا مثلشو آوردیم. البته یه اختلاف عجیبی هست بین مفسرین قرآن که ما چند تا آیه تو قرآن داریم که نسخ شده. دقت کنید، نسخ که میگم یعنی چی؟ یعنی آیش هست الان تو قرآن میخونیم ولی حکمش نیست، دیگه اجرا نمیشه. چند تا آیه داریم، خیلی اختلافه، 500 تا 200 تا 100 تا 70 تا 80 تا مختلف گفتن. مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارن به نام البیان، ترجمه فارسی هم شده، تو بازارم هست. ایشون 32 تا آیه رو بحث میکنه، در نهایت ایشون تو کل قرآن یک آیه رو قبول میکنه، میگه فقط یک آیه تو قرآن نسخ شده، همین، بیش از این قبول نمیکنه. استاد ما مرحوم آیت الله معرفت 8 آیه رو میفرمود تو قرآن نسخ شده، که تو این کتاب علوم قرآنش از تمهید آورده این 8 رو، ایشون 8 آیه رو. مرحوم علامه طباطبایی حدود 6 آیه رو قبول کرده نسخشو. دانشمندان اهل سنت نه، آمار بالا 120 تا 130 تا، ولی به نظر حرف مرحوم آیت الله عظمای خویی عالمانه میاد که در کل قرآن ما یک آیه داریم که نسخ شده. ادیان چرا؟ دین حضرت موسی نسخ شد، دین حضرت عیسی آمد، دین حضرت عیسی، حضرت نوح. اما تو قرآن دقت کنید آقایون، گاهی شنیدید ناسخ و منسوخ، آیه‌ای که حکمش برداشته میشه میگن منسوخ، آیه‌ای که حکم جدید میاره بهش میگن ناسخ. اون موردی که مرحوم علامه طباطبایی قبول کرده، مرحوم آیت الله عظمای خویی، آیه 11 سوره مجادله است، آیه نجوا. من قصه شو براتون بگم. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله تو مسجد می آمدن می نشستن یا در بین مردم، بعضیا می رفتن درگوشی با پیغمبر صحبت می کردن. حالا چی هم می گفتن خدا می دونه، یه چیزی درگوش پیغمبر می گفت. اصلا بعضیا اینو کلاس می دونستن، مثلا فرض کن شما یه مرجع تقلیدی، آیت الله عظمای شبری اینجا تو محرابه، یکی پاشه بیاد درگوشی با ایشون حرف بزنه یواشکی، دوباره دومی بیاد، سومی بیاد، چهارمی بیاد، هم حواسش پرت میشه، هم نمازش رو بخواد بخونه، هم نظم به هم میریزه. شما دیدید مثلا فرض کنید رهبر انقلاب روزه دارن، رو صندلی نشستن. خب یه کسی بره یکی دوتا ستا چارتا هی درگوشی حرف بزنه، هم مشکلشو ممکنه مطرح کنه، هم کلاس بذاره بگه من با ایشون دو نفری یواشکی صحبت کردم. مثلا عرض میکنم پیغمبر اینطور بود، مینشست جمعیت تو مسجد، یکی بلند میشد میرفت یه چیز در گوشه ایشون میگفت، اون دومی هم به این نگاه میکرد میرفت، سومی چهارمی، گاهی هم حرفای بی خودی میزدن. مثلا آقا دعا کنید گوسفندای ما زیاد بشه، آقا دعا کنید مثلا بار، از اینجور حرفا. آیه نازل شد، آقا نجوا ممنوع، نجوا یعنی در گوشی صحبت کردن با پیغمبر ممنوع، احدی حق نداره. خب آقا یکی سوال داره، کار داره، میخواد خصوصی به پیغمبر بگه. خدا فرمود اشکال نداره، اگر کسی خواست بره با پیغمبر صحبت کنه قبلش واجب صدقه بده، یک درهم صدقه بده، بعد بیاد آقا دور پیغمبر خلوت شد، تا صحبت پول اومد وسط خلوت شد، چون آیه نازل شد واجبه اگر کسی میخواد بره با پیغمبر صحبت کنه باید یک درهم صدقه بده. که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یک آیه تو قرآن فقط من علی به اون آیه عمل کردم، هیچ کس به این آیه عمل نکرد. و همون اون آیه 11 سوره مجادله است، فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، که یه وقتی خلیفه دوم خودش گفت، گفت علی ابن ابی طالب سه تا افتخار داره که من این سه تا افتخار رو اگر یکیش در خاندان ما بود ما به دنیا افتخار میکردیم. خودش گفت، گفت علی تو منابع اهل سنته. خلیفه دوم گفت علی ابن ابی طالب سه تا البته علی ابن ابی طالب افتخار خیلی داره، ایشون سه تاشو گفت، گفت سه تا افتخار داره که هر که اینا رو داشته باشه باید به دنیا بباله. یک، همسری چون فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد. دوم، در جنگ خیبر خدا پیغمبر فرمود پرچم و دست کسی میدم که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره، پرچم و داد به علی ابن ابی طالب. سوم، عمل به آیه نجوا، همین آیه‌ای که گفت مسلمونا نجوا ممنوع، کسی حق نداره با پیغمبر در گوشی خصوصی حرف بزنه، هر که میخواد با پیغمبر خصوصی حرف بزنه باید یک درهم صدقه بده. حضرت امیر 10 درهم تهیه کرد، 10 بار صدقه داد و هر 10 بار اومد خدمت پیغمبر یه سوالی کرد، اونم نه حرفایی که عرض کردم بی ربط، سوالات قشنگ و خوب، که خودش فرمود این آیه تنها آیه ایست که تو قرآن من عمل کردم. چون بعد از آنی که نجوا با پیغمبر ممنوع شد و آیه نازل شد باید صدقه بدید، حضرت یه درهم میداد، میومد یه سوال میکرد، درهم دوم یه سوال، 10 مرتبه این اتفاق افتاد. خب خدا این آیه رو برش داشت، نسخش کرد. خداوند یه مدتی که دور پیغمبر دیگه خلوت شد و مسلمان‌ها فهمیدن که خدا خوشش نمیاد کسی پیغمبر رو اذیت کنه، دیگه این آیه برداشته شد. اگه کسی هم خصوصی با پیغمبر کار داشت دیگه نمیخواست صدقه بده، خود خدا این آیه رو نسخش کرد. تو همون سوره نگاه کنید، آیه نازل شد، ترسیدید پول بدید، نمیخواد دیگه صدقه بدید، سوال دارید برید بپرسید، کاری دارید برید. خب اینو میگن نسخ، یه حکمی اومده خدا بعد از مدتی. یا یه مثال دیگه میزنم عزیزان من، تو خود قرآن داریم که وقتی زنی شوهرش فوت میکرد، اینم از مواردی است که علامه طباطبایی قبول کرده، اگر زنی شوهرش فوت میکرد باید 1 سال عده نگر میداشت، الال حول قرآن میگه 1 سال، 1 سال باید. خب زنها سختشون بود، میخواستن ازدواج کنن، یا نه در ایامی که زن تو عده است از نظر شرعی احکامی داره، میگن هداد، محدودیت داره، آرایش نکنه، از خانه برای سفر غیر ضروری بیرون نره. عرض میکنم بالاخره هنوز تعلق خاطر داره به اون مردی که از دنیا رفت. آیه قرآنه، من الان آدرسش یادم نیست، که وقتی مرد از دنیا رفت زنها یتربسن به انفسهن، عده نگه دارن چقدر؟ یک سال. بعد مدتی که خانوما اومدن و رفتن و پیغمبر این موضوع، خداوند فرمود که 4 ماه و 10 روز، 4 اشهر و 10 روز، اینم نسخه، یعنی حکم یک ساله شد 4 ماه و 10 روز. پس من یه بار دیگه براتون عرض کنم نسخ چیه. خداوند یه حکمی رو میفرسته، مثل نماز رو به بیت المقدس، مثل این که اگه با پیغمبر نجوا کنید باید صدقه بدید، مثل این که خانوما عدهشون 1 ساله. خدا از اولم میدونه این حکم موقته. نه، فکر نکنید جهل لازم نهید بگیم نه سخت شد خدا عوضش کرد، نه خیر، این حکمو میذاره یه مدتی، 5 سال 10 سال، 1 روز 2 روز 1 ماه. مثلا بیت المقدس 15 سال مسلمان نماز خوندن، سر 15 سال خدا فرمود حالا برید به سبه کعبه، این میشه نسخ. حکم قبله به بیت المقدس نسخ شد. او وقت این آیهی که فرمود رو به مسجد الحرام نماز بخونید میشه ناسخ، یا اون آیهی که میگوید زن 1 سال عده نگه داره بعد میشه 4 ماه، اون آیه 1 سال میشه منسوخ، این آیه 4 ماه و 10 روز میشه ناسخ. یا اون آیهی که میفرماید پیغمبر هر کی میخواد باش نجوا کنه باید صدقه بده میشه منسوخ، اون آیه ای که میگه نمیخواد دیگه صدقه بدید میشه ناسخ. این ناسخ و منسوخه. اگر مفصلتر خواستید کتاب البیان آیت الله عزبای خویی مفصل نوشته این آیه پاسخ به اشکال یهوده. ما ننسخ من آیتن، اگر ما یه آیه ای رو نسخ کردیم، مثل حکم زنا که 1 سال باید عده میگرفتن کردیم 4 ماه و 10 روز، خب این که بهتره، کمتر شد، نعت به خیر منها، بهترش رو آوردیم، او مثلها یا مثلش رو آوردیم. مثلا فرض کنید بیت المقدس نماز میخوندید، حالا گفتیم کعبه، چه فرق میکنه؟ خدا همه جا هست. هدف اینه که مسلمان رو به سمت یه چیزی باشن، تا حالا رو به بیت المقدس بودن، حالا رو به کعبه، حداقل نگه این مثل اونه یا بهتره. خیر منها، این پیام این آیه ایست که عرض کردم. فقط یه نکته دیگه اینجا هست، او ننسه ها، ما ننسخ من آیتن، گای آیه ای رو نسخ میکنیم، اینو توضیح دادم، او ننسه ها، گای آیه ای رو به تأخیر میاندازیم، یعنی یه حکمی رو خدا میخواد بگه دیرتر میگه. مثلا تو شراب تو مدینه حرام شد، نماز روزه تو مدینه آمد، تو مکه نبود. گاهی اوقات خداوند یه حکمی رو تأخیر میاندازه، به این میگن انسا، تأخیر انداختن. خدا میفرماید اینم به نفع شماست، احکام اسلام تدریجیه، نمیشه یه مرتبه بیاد. که اگر نسخ میکنیم یا انسا میکنیم به تأخیر میندازیم، نعت به خیر منها او مثلها. بعد در ادامه آیه جواب میده، مردم علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، خدا به هر کاری قادره. بابا خودش خالق بشره، دلش میخواد یه حکم موقت بذاره بعد عوضش کنه، دلش میخواد بعضی احکام رو دائم بذاره. الان مثلا روزه در مسیحیت با روزه ما فرق میکنه، اونا روزه سکوت داشتن، ما نداریم. مثال عرض میکنم، الان تمام ادیان الهی نماز داشتن و دارن، ولی نماز ما 17 رکعته، نماز در قوم موسی جور دیگه ای بوده. خداست صلاح میبینه. گاهی البته هیچ تغییری بین انبیای الهی تو اصول نیست، همشون میگفتن توحید، همه میگفتن معاد، همه میگفتن عدالت، همه میگفتن صله رحم، همه میگفتن پرهیز از گناه. اینطور نیست که شما فکر کنید یه پیغمبری دروغ و حرام کرد یکی جایز، نه، این همه ادیان حرام. بله احکام الهی، مثلا الان تو اسلام ازدواج با 2 خواهر ممنوعه، احترام کرده، دستور خداست، حرامه کسی همزمان با 2 خواهر ازدواج کنه. چرا؟ یه خواهر فوت کنه عده تمام شه با اون یکی، البته به اصطلاح عده نداره، عذر میخوام، خواهری فوت کنه، مرد میتونه با اون یکی خواهرش ازدواج کنه. بعضی هستن خانوما که فوت میکنن آقا با خواهر، یا نه اینو طلاق داد میتونه با خواهرش ازدواج کنه، همزمان نمیشه. اما این قانون زمان حضرت یعقوب نبوده، حضرت یعقوب دوتا خواهر رو همزمان ازدواج کرد. اینو میگن نسخ. ممکنه یه احکامی تو ادیان سابق بوده، تو اسلام این حکم برداشته شده، جایز بوده ازدواج با دو خواهر در زمان حضرت یعقوب، اما در اسلام ممنوع. این اشکال نداره، این مصلحت اندیشیه. اما اینطور نیست که بگیم زمان حضرت موسی توحید بوده، زمان حضرت عیسی دوتا خدایی. حضرت عیسی هم شده خدا، که الان مسیحی ها میگن دیگه پسر خدا. نه، شرک همیشه ممنوعه. تو اصول ما نسخ و تغییر نداریم. علم تعلم آیه بعدی هم اینه ان الله له ملک السماوات والارض، اینم ادامه پاسخه. بابا خدا مالک آسمان و زمینه، خودش اینا رو آفریده، قدرت داره بخواد یه چیزی رو تغییر بده. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، بدون خدا شما هیچ توانی ندارید. همه قدرت ها، همه نصرت ها به خدا برمیگرده. این آیه‌ای که امشب محضر شما معنا کردیم، سعی کردم خلاصه بگم چون مفسرین خیلی این آیه رو پیچیده مطرح کردن. البته کتاب‌های زیادی هم راجع به نسخ در قرآن نوشته شده. تو فضاهای مجازی هم این کلمه رو بزنید میتونید مطالعه کنید که بدانید نسخ به معنای برداشتن و زائل کردن یک دینی یا حکمی است که دین یا حکم دیگر بهتر یا مساوی با اون جاش میاد، که من چند تا مثالم براتون زدم. خداوند همه ما رو عارف و عالم به قرآن بگردان، حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده. یه سلامی هم عرض کنیم به ارباب بیکفنمون که ماه رجب ماه زیارتی آقا امام حسین علیه السلام است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب به بازار عمل با دست خالی من و لطف تو ای مولا الموالی. ای زبان حال همه من و شماست، دوستداران ابی عبدالله است. آقا جانم بدم اما حسین را دوست دارم، بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم. کجا ارباب من فردا گذارد، غلام او در آتش پا گذارد. بود در اوج آتش این شعارم، خدایا من حسین را دوست دارم، خدایا من حسین را دوست دارم. غلام سیاه چهره است، فکر نمی کرد آقا بهش اجازه بده میدان بره، اما هر جوری بود التماس کرد، اجازه گرفت، میدان رفت. نگفت بابام کیه، نگفت مادرم کیه، گفت من آقام حسینه. کیفتر الکفار ضرب الاسودی بالسیف ضربا عن علی بنی محمد، گفت من یه غلام سیاهم برای دفاع از ابی عبدالله اومدم. وقتی رو زمین افتاد آقا رو صدا نزد، گفت بسمه، همین قد که بهم اجازه داده میدان برم کافیه. من کجا و امام حسین؟ حبیب باید امام حسین بلا سرش بیاد، مسلم ابن اوسجه باید بیاد. لذا صورتشو گذاشت رو خاک کربلا، جان بده
یه وقت دید یه دستی سر رو از رو زمین برداشت، رو زانو گذاشت. خدا من که کسی رو صدا نزدم، من که کربلا کسی رو ندارم. نه، یه وقت دید صورت رو صورتش گذاشت، چشاش رو باز کرد، دید ابی عبدالله ارباب اومده، همه دارن تماشا میکنن ارباب با این غلامش چه میکنه. اما غلامه یه لبخند ملیحی زد، یه خندهی کرد، یه لبخندی زد، یه جمله گفت. به خدای جمله رو اگه موقع مرگ بگیم خیلی افتخاره. آقا میدونید چی گفت؟ گفت من مثلی و ابن رسول الله و خده علا خدی. آی دنیا، کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشت. راست میگفت، تو کربلا این اتفاق اولین بار افتاد، امام حسین صورت رو صورت این غلام گذاشت. برای هیچ کس اتفاق نیفتاده بود تو کربلا، تو اصحاب. اما من بگم جون تو نبودی، یه بار دیگه این اتفاق تو کربلا افتاد، اونجایی که صورت رو صورت جوانش گذاشت، صورت رو صورت علی گذاشت. و ذا خده علا خده، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، توفیق دیدار ابی عبدالله هنگام جان دادن به ما عنایت بفرما، ما رو از شفاعتش محروم مگردان، ما رو همسایه و همراه امام حسین در بهشت قرار بده، جوانای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، اشتغالشون، ازدواجشون فراهم بفرما. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم امسال نازل بگردان، این سال جدید رو سال بی خطر، سال برکت، سال رشد، شکوفایی برای مردم قرار بده. کشور ما، رهبر عظیم و شأن ما، محافظت بنما. اموات گذشتگان امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. بیماران، جانبازان، بیماران منظور این جمع، طفل مریضی که مد نظر است، خدایا همشون رو شفا عنایت بفرما و عجل